شما اصلا کی هستین؟ یه دکترین؟ همه دلتون میخواد روز اول به شما بگن دکتر تا بفهمین مقامتون ظاهرم بالاست. ولی وقتی که اون راننده آمبولانس شهید شد و ما وسایلشون رو جمع کردیم، بیم که این دکترها یه داروسازی داره، جایی راش نمیدن، اومده اینجا برای اینکه جبهه رو درک کنه.
من حمیده طاهری هستم و شما شنونده پادکست به سوی قاف. پادکست به سوی قاف بخشی از پروژه بزرگ تاریخ شفاهی جنگ در حوزه بهداشت، امداد و درمانه. راویان این مجموعه 90 نفر از کسانی هستند که در تمامی ابعاد این حوزه فعال بودند. خصوصاً افرادی که تحت عنوان تیم‌های اضطراری پزشکی در جنگ ایران و عراق حضور داشتند. پادکست به سوی قاف به همت مؤسسه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت ساخته میشه. پنجمین قسمت از این مجموعه گفتگو با خانم دکتر زرین تاج کیهانی، فوق تخصص اعصاب اطفاله.
من دکتر زرین کیهانی، زرین تاج کیهانی دوست واقع هستم. متولد 1328، به اصطلاح 3/2/1328، به اصطلاح متخصص اطفال، فوق تخصص اعصاب کودکان، استاد کامل دانشگاه علوم پزشکی تهران. حدود یک ساله که بازنشسته شده.
دکتر کیهانی دوست سال 1328 در رودسر گیلان متولد میشه. دوره ابتدایی رو در زادگاهش میگذرونه و برای دوره دبیرستان به تهران میاد. سال 1347 با رتبه 40 وارد رشته پزشکی دانشگاه تهران میشه. در اون زمان همه جوانها باید 4 ماه بسته به تحصیلات و رشتهی که خونده بودن در سپاه دانش، سپاه بهداشت و یا سپاه ترویج و آبادانی خدمت میکردند. دکتر کیهانی هم وقتی سال 1355 از دوره پزشکی عمومی فارغ التحصیل میشه به سپاه بهداشت میره.
پنجشنبه کشیک بودم، اومدم خونه خونمون، میدان شهدا بود، گفتیم جاله، و بعد دیدم که تمام خیابون همه کفشا ریخته، کلاها ریخته و دم پمپ بنزین، اصلا چیزه پمپ بنزین، اصلا دستای خونه خونیه که به دیوار زدن. خلاص اومدم دم خونه، دیدم که برادر کوچیکم داره شلوار میده، سربازا دارن میان، خیلی باشون با مهربانی برخورد میکنن. و از اون روز به بعد دیدم که چشام باز شد، گفتم فقط زندگی درس خوندن نیست، زندگی چیزی هم داره. وقتی دیگه توی تظاهرات شرکت میکردم، میدونم یه خانمی بچه بغلشه، یه دمپایی بوشده، یه بچه کوچیکم داره راه میره باش بدون هیچ ترسی با میسه و شعاراش میده، من چی هستم؟ بعد از اون دیگه تو هر تظاهر بالا پایین بود شرکت کردم. و روزی که جوانیم به صلاح پاش شکسته بود، اینه تو بخش خصوصی بیمارستان مرکزی بود که بالا کودکانه این طرف جا نداشت، خوابونده بودیم، گاردیا اومده بودن، منم پای سرم گرفتم، آماده بودم که اگر چیزی بشه بزنم تو کلشون.
کمتر کسی هست که زمان جنگ در غرب کشور بوده ولی اسم دکتر زرین تاج کیهانی به گوشش نخورده باشه. خانم دکتر جوانی که وقتی هنوز خیلی ها نمی دونستن اصلا جنگی شده و خیلی ها هم از ترس به فکر مهاجرت و رفتن از مناطق جنگی بودن، داوطلبانه همراه چند نفر از همکارانش به سر پل ذهاب میرن. روزی که وارد اونجا میشن فقط یه ساختمون نیمه کاره پیدا میکنن که هیچ امکاناتی هم نداشته. برای همین فکر میکنن اونجا ساختمون ساواکه، اما بعدا مشخص میشه این ساختمون برای کانون پرورش فکری کودکان سر پل ذهاب ساخته شده بوده. برای همین قفسه بندی هایی داشته که برای پرونده های ساواک نبوده، برای کتاب های کانون بوده.
همینطور تو جریانات بودیم و بعد بوده که بمباران هوایی شد و هواپیمای عراقی اومدیم، دیگه دیدیم که جدیه. امام دستور داده بودن و ما هم من هم زن هستم ولی وجوب کفایی بر من وجود داره که برم جنگ. به اتفاق همسرم که اون موقع هنوز قرار داشتیم تو تهران کارامونو بکنیم رفتیم اونجا، من گفتم من منقضی خدمت 56 هستم، بنابراین مثل سربازایی که منقضی خدمت هستم منم یه جوری میتونم برم جنگ. خلاصه بالا پایین و به اتفاق ایشون و دو تا دوست دیگه خانم پروین مرتضوی صدق زمانی ما رفتیم با یه آمبولانس کهنه که محل درمان مریضامون بود و به اصطلاح اونجا جدا میکردیم، داروها رو جدا میکردیم، بعد به مریضا میدیم، معاینه میکردیم. خلاصه رفتیم برای سرپل اذهاب، خب اونجا ما رو قبول نکردن و گفتن که شما منافقین. این سال 58 میشه، 57 به 58 که تازه جنگ شروع شد. من رو پوشت لباسی که پوشیده بودیم تیره بود، سرمه‌ای بود، اون موقع منافقین سرمه‌ای بود. بعد رفتیم چیز سر کرمانشاه از آقای دکتر عقیقی نامه گرفتیم که بیان واکسن بزنیم. دیگه اومدیم داخل به هر زوری و دیگه موندیم تا از اصطلاح 11 مهر 58 تا 25 شهریور 59 من اونجا در مونگاه جنگی سرپل اذهاب بودم. اولش فقط 500 متر با شهرک مهدی که اونجا سنگرای عراقی بود فاصله داشتیم.
درمانگاه شهید نجمی هم کنار اسم دکتر زرین‌تاج کیهانی برای رزمنده های جبهه غرب محل آشنا و نوستالژیکیه. این درمانگاه رو هم در اصل دکتر کیهانی، مهندس منصور تهرانی و دکتر مصطفی کیایی راه میندازن. مهندس منصور تهرانی و دکتر کیهانی توی همون درمانگاه ازدواج میکنن. از خانم دکتر شنیدم که روز عقدشون بچه ها با پوکه فشنگ و هر چیزی که دم دستشون بود یه سفره عقد براشون میچینن. مریم کاظم‌زاده، عکاس معروف جنگ هم که در جبهه غرب بوده، عکس‌های زیادی از این درمانگاه داره. اولین عکس مال پاییز سال 1359 هست و آخرین عکس هم پاییز 1397 گرفته شد. یعنی زمانی که این درمانگاه به خاطر زلزله سرپل ذهاب کلن ویران میشه و از اون بیمارستان روزهایی که گذرونده جز تلی از خاک چیزی باقی نمیمونه.
کنده شدم، تمام طول مدت گریه میکردم که دیگه نمیتونم بیام، چون اون دیگه هماهنگی ایجاد شده بود و من دیگه نباید اونجا باشم. اون دفعه توی همون مراسم مربوط به جنگ و حالا مدال ایثارم دادن، علیکی دادم به من، اونجا هم گفتم یک آقای دکتری صحبت میکردن که نمیدونم ما فلان بودیم، گفتم آقای دکتر زمانی که ما رفتیم اصلا کسی نبود، درمونگاهی نبود، چیزی نبود، ما همه رو از اول درست کردیم. و بعدم من پادگان عوازر که 24 کیلومتر دورتر بود تقریبا هیچ وقت نرفتم، چون وقتی که میتونستم اینجا مفید باشم خب خیلی ارزش داشت، چون بعد از ماه آبان تنها پزشک اونجا من بودم.
من نمیدونستم که در زمان جنگ چه تعداد خانم توی جبهه بودن و حتی تا نزدیکی های خط مقدم هم رفتن. بنیاد شهید آماری داره که میگه 6428 زن توی جنگ جونشون رو از دست دادن که 500 نفرشون تو جبهه ها شهید شدن. کسایی که یا برای دفاع از شهرشون مونده بودن و یا مددکار و پرستار و پزشکهایی بودند مثل خانم دکتر کیهانی.
بله، اون شهرک مهدی بود، گفتم اول حدود 300 متر فاصله یا 500 متر فاصله با درمونگاه داشت، بعدش حدود 1-2 کیلومتر. همیشه عراقی ها موقع نماز از شب صبح هر موقع که بودین توپاشون رو میفرستدن، توپای زمانیش رو میفرستدن، تقریبا همه به کو میخورد، گاهی هم میخورد توی حیات، ما لباسایی که داشتیم لباس رنگ خاکی بود. مثلا من یه روز لباسامو که شسته بودم رفتم پهن بکنم بسرا، همونطور داشتم پهن میکردم یهو گفتن که یه مجروح آوردن. خب من دویدم اومدم طرف درمونگا، یه توپ اومد همونجا خورد تمام لباسا رو له کرد. این میگم امداد غیبی. حالا منم برای من که آدم شری هستم اونا رو بله حال خدا من لطف کرد. یا اینکه یه روز ما جایی درمونگامون رو عوض کردیم، خیلی زیر گرای اونا بود، رفتیم توی مدرسه و به اصطلاح اونجا هم جا رو داشتیم جلسه قرآن داشتیم، چون اونجا قرآن سواد آموزی کمک‌های اولیه رو موقعی که بیکار بودیم یا گاز و باند درست میکردیم، یا اگر خیلی خلوت بود و میگفتن چیز نیست کشیک میذاشیم بعد میرفتیم روستای اطراف مریض میدیدیم. خلاصه اون روز داشتیم قرآن میخوندیم، گفتن که بچه یه بچه رو بردن از همدان، بچه منظورم که آدم بزرگ همدانی است، بعد رفتیم همه جمع شدیم همه ریختیم که این بچه فریاد میزد از درد، یو همه تمام اون قسمت ساختمان ریخت پای. اینا اون چیزاییه که آدم میگه خداوند وقتی درنچه چیه شما میان چیکار میکنین دیگه، خیلی اگر مرگم باشه به خیلی بهش فکر نمیکنین. الان هم خیلی کارا رو میکنیم ولی خداونده که زمان مرگ رو تعیین میکنه. به عنوان یه پزشک برای یه مریض همه کار میکنیم، بعد میگه خدایا خودت کمک کن.
پروین مرتضوی، صدیق زمانی، پروانه شماعی‌زاده، اسمشون رو از دکتر کیهانی میشنوید. خانم هایی که اونها هم تو جبهه سرپل ذهاب بودن. پروانه دختر 16 ساله‌ای بوده که خانوادش به خاطر جنگ به کرمانشاه رفته بودن، اما او راضی نمی‌شده اونجا رو ترک کنه و هر بار که سراغش میومدن دکتر کیهانی رو واسطه می‌کرده تا توی درمانگاه بمونه و کمک کنه. پروانه حرفای مجروحین کرد رو ترجمه می کرده و تختهای خونی رو می شسته. زمانی که دکتر کیهانی و خانومهای دیگه به پشت جبهه برمی گردن، پروانه هم پیش خانوادش برمی گرده و اسفند سال 66 توی بمباران اردوگاه جنگ زدگان کرمانشاه شهید می شه.
و روزی که قرار بودش که دیگه روز پایان بود، خداوند بزرگ قرار داده بود، من داشتم سطل آشغال می شستم. اون روز طبق برنامه که گذاشته بودم شستن سطل آشغال با من بود که عفونتی چیزی ایجاد نشه. آقای دکتر منافی، من ازش اون معذرت بخوام، همیشه این کلمه رو میگم ولی چون واقعی من چیز دارم، ایشون به من گفتن که کجا خواهر کجا نماز میشه خون. گفتم اینجا هیچ کسی حق نداره فرادا بخونه، بریم وسط درمونگاه اونجا جا درست کردیم نماز جماعت میخونیم. گفت میدونی من کیم؟ گفتم شما آقای دکتر منافی هستم، وزیر بهداشت. ولی بریم بخونید. حالا اینم میگم باز ازشون معذرت میخوام، خونشون، گفتم خونه هیچ، خونشون رنگین تر از بچه ها نیست. بعد اومدن آقای دکتر آمده از سفجا، گفتم چرا گفتی دکتر؟ گفتم برای چی بگم؟ میدونی اینجا وقتی میمونی دیگه باید مثل اینا باشی، افتخارت اونی که مثل اینا باشی. منم بعد گفتم حالا خودم رو معرفی کردم، گفتم من رزیدنت فلانم. گفتش که چیکار میکنی؟ گفتم دوبار عملیات شروع شد، من اینجا مهمتر از عملی امتحان فینال بود، من امتحان فینال رو ندادم. با بعدشم گفت حقوق. گفتم حقوقم نگرفتم. چهار روز بعد یه نامه اومد که شما برین هرچی. دیگه وجوب کفایی وجود نداشت، برادرها بودن دیگه. بعد من اومدم توی بخش کودکان بیمارستان امام خمینی، بعد موشک باران شروع شد. ما تو زیر زمین ها درس می دادیم، گاهی به جای 14 نفر یک نفر بودم با دو تا بچه با سه تا بچه اینا تو زیر زمین تو مهد کودک ها بودن. پسرم خیلی شیطون بود، میگم مامان من منرژیتی یاد گرفتم، میگفتم من آترزی کهانم بگم بعد بریم، میدونین این بود. خیلی سخت بود، من تمام طول مدت جنگ تنها بودم، از نظر خانواده هم تنها بودم. باز خدا من خودش کن.
دکتر کیهانی بعد از اینکه از جبهه برمیگرده هم تو زمینه درمان مجروحین جنگی فعالیت میکنه و هم درسش رو ادامه میده. دکتر همراه گروه‌های جهادی به مناطق محروم سفر می‌کردن و به وضعیت سلامت و بهداشت مردم می‌رسیدن که تو اون زمان میشه گفت وضعیت بسیار بد و اسفناکی بوده.
همسرم میومدن تعریف می‌کرد، میگم همسرم سال اول جنگ اونجا که با عملیات نمازان 8 ماه مجروح شدن، اولین مجروح جنگی هستن که براشون تراکشن گذاشتن، چون قابل عمل نبود دو تا پا، براشون تراکشن گذاشتن 130 کیلو بعد از 5 ماه 70 کیلو خیلی لاغر شدن و بعدش هم به سلا به محضی که تونستن رابران رفتن جنگ. حدود 12 بار یا 15 بار، فقط من یه بار اون نوشته بنیاد شهیدان چون هیچ بار مراجعه نکرد، و بعد به سلا 4 بار شیمیایی شدن.
عملکردشون رو اگه
بخواید
بسنجید فکر
کنید
چه نمره‌ای
میگیرن؟ مثل همه بچه‌های جنگ هر چی داشتن گذاشتن، نمره بالای 19 است، ولی توی هر سنفی میتونی بالا پایین بکنی. اینی که میگم 20-20 مطلق سر فلان اینا نه، چون اونجا هر کاری میشد بکنی میکنی. مثلا فرض بکنی اولاغ کارگر یخسازی سرپل زهاب ترکش خورده بودش یا پاره شده بود، این یه بار یه درمان کاری برش کرده و آورد. من چیکار کردم؟ اومدم نخای بخیه رو 3-4 لا کردیم، زدوفونی کردیم، جوالدوز رو زدوفونی کردیم، شاید نزدیک 80-70 تا بخیه زدم. یک هفته بعد دیگه آقاد اونقدر خوشحال بود که حد نداشت. من البته این رو هم دویر کنار گفتم، ولی بچه ها هر کاری میتونستم میکردم، پس بنابراین نمرش رو نمره خوب گرفتن. و الان مثلا بچه هایی که میرن تو خونه ها مریضای کرونایی رو میبینن، بالا پایینش رو میکنن، غذا میبرن و مواد میدن. فکر کنید دست کمی از اونا دارن؟ نه، بعضی از اینا واقعا جون دل کار میکنن، واقعا فکر میکنن اون رزمنده زمان جنگه.
دکتر کیهانی تو زمان دانشگاه همیشه جزو 10 دانشجوی برتر بوده و زمانی که درسش تموم میشه، یعنی قبل انقلاب، از چند دانشگاه معتبر خارجی پذیرش میگیره. اما به دلیل شرکت تو راهپیمایی‌ها به 25 واحدش نمره 0 میدن و با معدلی که میاره نمیتونه بورس بگیره و برای ادامه تحصیل بره. جنگ و جریانات بعد از اون همین موضوع رو به تعویق میندازه. اما زمانی که استاد دانشگاه میشه تو رشته فوق تخصص اعصاب اطفال از دانشگاه منچستر بورس میگیره و به انگلستان میره.
من 800 میلیون و 750 هزار ثانیه اون 4 سالی بود که توی لندن و منچستر بود. هر استاد میگفت چقدر میگفتم ولی تو زب در 3600 بخونه ببین چقدر میشه. گفت چرا اینطوری؟ گفتم اینجا برای درس خوندن چیز یاد گرفته خوبه، ولی برای من موندن خوب نیست. من میخوام ایران بمیرم، فاتحه رو به زبان فارسی یا عربی برام بخونم. میدونی فاتحه چی؟ گوهر من عربستان بودم، میدونم.
دکتر کیهانی میگه با اینکه 76 سال از جنگ جهانی دوم گذشته، اما هنوز تو برگه های تأمین اجتماعی که در لندن چاپ میشه معلولان جنگی جزو اولین دسته تحت پوشش هستن و در هر اداره عکس کشته شدگان جنگ به دیوار هاست و زیر اون این جمله نوشته شده: هر روز که بلند می شویم و شهر زیبای من را می بینیم، کشور من را می بینیم، یادمان باشد که چه کسانی کشته شدند تا ما اینجا بمانیم. اما با اینکه زمان خیلی کمتری از جنگی که کشور ما درگیرش بوده می گذره، خیلی از آدم‌ها و مکان‌ها دارن فراموش میشن، مثل پروانه دختر نوجوان قصر شیرینی، مثل درمانگاه شهید نجمی و خیلی آدم‌ها و مکان‌های دیگه‌ای که حقشون فراموشی نیست.
ما یه کلاه فراری درست کردیم که وقتی که مشکلی پیش میاد ما بتونیم بریم. پسرا اومدن که اونا رو جمع جور کرده بودن بیارن. گفتم برای چی میاری؟ چون اینجا 5 تا دختر اسیر میشه، اسیر بشه. میدونی چی؟ من میتونم آر پی جی بندازم، جی اس ام میتونم بندازم، گلتم میتونم، اونا که نمیخوام. و بعدش هم یه قنجری چاقوی چیزی میگیرم، اول عراقی ها رو میکشم، اونا که میخوان اسای ادب بکنن. بعد خنجر به خودم میزدم. مرگم در جمهوری اسلامی تجربه است.
پنجمین قسمت پادکست به سوی قاف رو شنیدید و هنوز ناگفته ها و ناشنیده های زیادی هست که امیدواریم بتونیم اونها رو ضبط و ثبت کنیم تا تاریخ 8 ساله پزشکی جنگ رو کاملتر و مستندتر ببینیم. ما رو میتونید تو همه اپلیکیشن های پادکست دنبال کنید و بشنوید.
شرکت فیلترسازان کهن پارس، تولید کننده انواع فیلتر خودروهای سبک. شرکت فیلترسازان کهن پارس با استفاده از مواد اولیه با کیفیت و با بهره گیری از روش‌های بروز تولید و پاسخگویی به موقع، بر آن است رضایت خاطر مشتریان را به ارمغان آورد. هوای ماشینتون رو داری؟
شرکت تولیدی ادوات کشاورزی عراق تاکا با بیش از نیم قرن سابقه تولید انواع ادوات و ماشین‌های کشاورزی، ادوات خاکبرزی، چیزل، زیرشکن، گاواهن قلمی، کلتیواتور و انواع دیسک‌های تاندوم و آفست، انواع ردیفکارها، دستگاه‌های کاشت مستقیم، بذرکار، پودکارهای زمین‌های آبی و دیل، ماشین‌های برداشت چغندر قند، بغزن، چغندرکن و بارکن چغندر قند، کمباین عوزچین برداشت پنبه، تاکا، اعتماد بلند مدت مشتریان.
6 تا 24
این 6 و 24 چیه هی میگی؟
هر جوری حساب میکنم میتونم بخرمش.
جالب تر شد، چیو میتونی بخری؟
فرش بهشتی یه عالم اقساط با تنوع 6 تا 24 ماه داره، اونم بدون پیش پرداخت، با کلی تخفیفات باور نکردنی و ارسال رایگان. این دفعه دیگه دستمون برای خرید حسابی بازه.
جدی؟ خب چرا وایسادی؟
فرش بهشتی با تنوع اقساط 6 تا 24 ماه منتظر شماست. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
جشنواره حساب‌های قرض‌الحسنه پسنداز بانک کارآفرین با میلیاردها ریال جوایز نقدی، از هر 10 نفر 1 نفر برنده. برای دریافت اطلاعات بیشتر به وبسایت یا شعب بانک کارآفرین مراجعه نمایید. بانک کارآفرین.
یه روز خوش، یه حال خوب با نوشیدنی‌های آلوورای بیرینجی با تکه‌های آلوورا، نوشیدنی جینسینگ آلوورای بیرینجی. زندگی رو مزه کنید. نوشیدنی های بیرینجی حاوی تکه های آلوورا.
فرش همونی که خریدی؟
آره همونه. چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی، آقا تو نرو خرید.
ای بابا باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم دیگه.
این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خرید لوازم خانگی، تو تا حالا دست به گاز زدی؟ اتو تو برق زدی؟ اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بذاره جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
حتما ضامن هم داری؟
ضامن نمیخوام.
بعد برای قسطی خریدن حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری؟
دقیقاً.
این جایی که داری میری وسط زیاد، اجناسش هم اصله، حتما تا 2 صبح هم بازه.
آفرین.
خب بگو داری میری شهر لوازم خانگی؟
آره دیگه.
خب چرا علاف کردی منو؟
ضامن نمیخوام.
هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش، در شعبه مرکزی.
فروشگاه بزرگ سرای ایرانی، مجموعه ای منحصر به فرد با وسعتی بیش از 50,000 متر مربع که خرید را آسان کرده و با ارائه محصولات متنوع و با ضمانت قیمت و کیفیت، تجربه ای به یاد ماندنی از یک خرید دوست داشتنی را در فضای آرام برای شما فراهم کرده است.
و اینک بعد از سرای بزرگ ایرانی در قم، افتتاح بزرگترین سرای ایرانی در اصفهان، نصف جهان. نشانی اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری.
ما 50 سال کنار همیم. من کنار تو. شرکت من، تولید کننده محصولات شوینده.
سرچشمه زیبایی در آشپزخانه شما، سینک اخوان. طراحی خاص، زیبا و منحصر به فرد. یکی از بزرگترین تولید کنندگان سینک در خاورمیانه. سینک اخوان،
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
سماور آپولون در طرح‌های متنوع. محل فروش سماور آپولون، فروشگاه‌های معتبر سراسر کشور. سماور آپولون با 1 سال ضمانت و 10 سال خدمات. تلفن خدمات 555-799-79-80. سماور آپولون.
عصرتون بخیر باشه همراهان خوب و صمیمی رادیو سلامت. در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه، با ما باشید. خب خیلی از هموطنان عزیزمون این روزها عازم کربلای معلا هستن و خودشون رو برای پیاده روی آماده میکنن یا در کربلا به سر میبرن. برای همه شما آرزوی سلامتی میکنیم، امیدواریم که سفرتون پر از معنویت و به خیر باشه. در سفر زیارتی اربعین وقت‌های زیادی در مسیر حرکت زائر از محل زندگی تا عراق و همینطور در مسیر پیاده‌روی نجف تا کربلا و همینطور سایر مسیرهای درون شهری صرف میشه. شایسته است که زائر اربعین با برنامه ریزی لازم و همراه داشتن صلوات شمار یا تسبیح و یا به هر شکلی که براش میسره در چنین وقت‌هایی از برنامه معنوی ذکر غافل نباشه و ذکرهای وارده رو که همین شما عزیزان مطلع هستید رو مشغول باشه که تکرار و ثواب اونها رو به روح مطهر سید الشهدا و سایر معصومین علیهم السلام اهدا بکنه. و اما همکاران ارجمندم در ویژه برنامه تحت عنوان مستان سلامت میکنند مستقر در کربلای معلا قراره که این برنامه رو به طور زنده به شما عزیزان هموطن تقدیم بکنم.